خب سلام، وقت دوستان به خیر باشه. در درس حقوق بیمه رسیدیم به ماده 19. ماده 19 مقرر کرده است که مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد. در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحمیل نماید. در هر صورت حد اکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. خب معنای ماده 19 چی هستش؟ یکی از تخلفات اصلی شرکت‌های بیمه تخلف از همین ماده 19 هست. مسئولیت بیمه‌گر رو میاد اینطور تعریف میکنه، میگه ما قیمت مال رو یک لحظه قبل از وقوع سانحه در نظر میگیریم، قیمت مال رو یک لحظه بعد از وقوع سانحه در نظر میگیریم. این ما به تفاوت خسارت خواهد. حال طبق قاعده عمومی خسارت به چه میزان قابل جبران هست؟ میزان خسارتی که قابل جبران هست عبارت هست از، عرض بکنم خدمت شریک شما، سقف تعهد بیمه به جبران خسارت. یعنی همه قراردادهای بیمه یک لیمیتیشن، یه حد جبران خسارت توسط شرکت بیمه دارن. اون که قاعده عمومی است که چه میزان از خسارت قابل جبران. ولی اینکه خود تعریف خسارت چیست؟ خسارت ما به تفاوت ارزش مال است یک لحظه قبل از وقوع سانحه و ارزش مال یک لحظه بعد از وقوع سانحه، ما به این میگیم خسارت. بنابراین هدف بیمه رستیتوسیو اد اینتگروم هست در بیمه های خسارتی، یعنی بازگشت به وضعیت سابق. ما میخواییم زیان دیده رو برگردونیم به یک لحظه قبل از وقوع حادثه زیان دار. حالا اون قسمتی که شرکت های بیمه به نادرستی تفسیر میکنن کجاست؟ میگن خب اگر در قرارداد پیش بینی شده است که ما حق تعمیر داریم، حق جایگزینی داریم، پس بنابراین خب میتوانیم تعمیر کنیم و چون تعمیر کردیم دیگه وظیفه‌ای برای پرداختن خسارت نخواهیم داشت، یا هزینه خسارت هزینه تعمیر رو می‌پردازیم. این همون حرفی است که شرکت‌های بیمه می‌زنن که ما افت قیمت رو پوشش نمی‌دیم، در حالی که پرداخت هزینه تعمیرات یا انجام تعمیرات روش جبران خسارت هستش، نه تعریف خود خسارت. خسارت یعنی ارزش مال قبل از حادثه و ارزش مال بعد از حادثه، ما به این میگیم خسارت. اما روش جبران خسارت ممکن است پرداخت وجه نقد باشد، ممکن است تعمیر باشد، ممکن است پرداخت هزینه تعمیر باشد. روش که تعریف رو نمیتونه تغییر بده بزرگوارا. یعنی ما هر روشی رو که طی میکنیم، چه مبلغی پرداخت بشه، چه تعمیراتی انجام بشه، چه هزینه تعمیرات پرداخت بشه، همه اینها نهایتاً باید منجر بشه به رسیدن به ارزش مال قبل از وقوع سانحه یا پرداخت در واقع ما به تفاوت ارزش مال پیش از وقوع سانحه و بعد از وقوع سانحه. گاهی اوقات ما با تعمیر، یا بهتر بگم در بسیاری از موارد ما با تعمیر به این مرحله نمیرسیم. یعنی درست است که مال تعمیر شده است و ظاهر مال از قبل از وقوع سانحه یا حتی کارکرد مال از قبل از وقوع سانحه، ولی ارزش مال دیگه ارزش قبل از وقوع سانحه نیست. صدر ماده 19 داره به صراحت میگه خسارت این ما به تفاوت ارزش. پس بنابراین حتی اگر شرکت بیمه بیاد تعهد بگیرد که آقا من حق دارم جبران خسارت را از طریق تعمیرات انجام بدم، خب طبیعتاً در این شرایط او باید عرض بکنم خدمت شریک شما که بعد از تعمیرات نگاه کنه ببینه ما به ارزش مال قبل از وقوع سانحه رسیدیم یا نرسیدیم. بنابراین پرداخت، دقت بفرمایید، پرداخت افت قیمت مال بیمه شده از تعهدات اولیه و اصلی شرکت‌های بیمه بر اساس ماده 19 هست. اما شرکت‌های بیمه در عمل تلاش می‌کنند که از این مابعد تفاوت شانه خالی بکنن و اینقدر هم این کار رو کردن که تبدیل شده است به یک رویه توسط اون. ماده 20 مقرر می‌کنه که بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست، مگر در آن که در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد. یعنی اصولا اگر در خود مال یه عیب ذاتی و اینطور یه عیب پنهانی وجود داشته باشه که اون ایراد در واقع منجر به خسارت بشه، شرکت بیمه وظیفه برای جبران خسارت نخواهد داشت. اینها هم بیمه های خسارتی امواله، دقت بفرمایید، در مورد بیمه های مسئولیت نیست، در مورد ارزم به خدمتون بیمه های اشخاص نیست، فقط بیمه های خسارتی امواله. و برمیگرده به این نکته که عامل خسارت همیشه باید یک عامل خارجی باشه، در حالی که در مواردی که یک عیب ذاتی یا یک عیب پنهان وجود داره منشأ خسارت خارجی نیست، منشأ خسارت داخلی است. ماده 21 مشخصا در مورد بیمه های حریق و آتش سوزی است. مقرر کرده است خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از 1. خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق و خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق. خسارات وارده به موضوع بیمه در آتش سوزی خب اصولا باید ناشی از آتش باشه، ولی اینکه آتش در مجاورت مال بیمه شده باشه، نه اینکه خود مال در آتش افتاده باشه. خسارات ناشی از اجتناب از خسارت هم قابل جبران است، نه فقط در بیمه آتش سوزی، در همه بیمه ها، ولی به صورت خیلی برجسته ما در بیمه های آتش سوزی را چه بهش صحبت میکنیم. خسارت ناشی از اجتناب از خسارت یعنی چی؟ خب شما میبینید که مثلا ارزان به خدمتون یک آشپزخانه آتش گرفته و این آتش ممکن است سرایت بکند به کل خانه، بعد آب میگیرید روی یخچال، روی فریزر و این میسوزه. خب این خسارات ناشی از آبه، خسارات ناشی از آتش که نیست، ولی این خسارات ناشی از آب هم خسارات ناشی از تلاش شما برای اجتناب از خسارت. شما دارید روی یخچال آب میریزید برای اینکه آتش به جای دیگه ای سرایت نکنه، این هم قابل جبران. تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق، اگر شما دارید مالی رو نجات میدید از حریق دچار خسارت بشه، این هم قابل جبرانه. و خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق، این هم در واقع مستاق جداگانه نیستش. یعنی شما بخشی از ساختمون رو تخریب میکنید و در نتیجه تخریب بخشی از ساختمون اموال بیمه شده آسیب میبینه. مثلا در زمان جنگ جهانی دوم کیسشون این خسارتی اتفاق افتاد، یعنی وقتی موزه برلین بمباران شد، خب آمدن خیلی از دیوارها و اینها رو تخریب کردن برای اینکه آتش رو مهار بکنن، آب ریختن و در نتیجه انبساط و انقباض آثار سنگی که در اونجا وجود داشت بعضی از اینها متاسفانه شکست، آسیب دید. ولی خب تمام اینها خسارات، یعنی اگر در چارچوب بیمه های آتش سوزی ببینیم خسارات قابل جبران تلقی میشه. خب ماده 22 نحوه محاسبه خسارت رو داره توضیح میده، البته نه در تمام بیمه نامه ها، در بعضی از بیمه نامه ها انواع در واقع روش های محاسبه خسارت رو بیان کنیم. در بیمه های ذیل خسارت به این طریق محاسبه می شود: در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد، در بیمه منافعی که متوقف بر امری است، منافعی که در صورت پیشرفت عمد عاید بیمه گذار می شد، در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول، برای تعیین میزان واقعی خسارت، مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد. خب قاعده اول شاید دقیق تر از آنچه که در قانون گمرک هم آمده تعریف شده باشه. ماده 22 وقتی داره قیمت رو تعیین میکنه میگه در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد. این قیمت مال در مقصد یعنی شامل قیمت کالا، هزینه حمل و هزینه بیمه. قیمت کالا، هزینه حمل و هزینه بیمه تا برسه به مقصد. هزینه هایی که در مقصد تحقق پیدا میکنه موضوع بحث ما نیست، مثل هزینه هایی که ما در گروه مثلا DAP DPU DDP داریم، هزینه های مربوط به ارزان به خدمتون، تخلیه در مقصد یا هزینه های گمرکی در مقصد، اینها موضوع بحثمون نیست. هزینه های رسیدن کالا به مقصد هستش، در واقع CIP است، Cost Insurance Paid. ولی در قانون امور گمرکی اومده گفته که ارزش گمرکی کالا معادل ارزش سیف کالاست، Cost Insurance Freight. حالا چرا عرض میکنم بنده یک ماده 22 دقیق تره؟ از این جهت که بنده یک ماده 22 به قیمت کالا در مقصد اشاره میکنه، ولی سیف اولا فقط مربوط به حمل و نقل دریایی است و ثانیا عموما در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار میگیره. ولی وقتی ما میگیم قیمت کالا در مقصد، مشخصه که قیمت کالا در مقصد مرکب است. از عرض بکنم خدمتتون که قیمت بیمه، قیمت حمل و قیمت خود کالا. یعنی در واقع شما دقت بکنید وقتی که ما میخواییم حمل و نقل کالا رو در نظر بگیریم، حمل و نقل داخلی کالا رو در نظر بگیریم، این سه جزء رو براش در نظر میگیریم. اما اگر بیمه حمل و نقل بین المللیش رو میخواییم در نظر بگیریم، هزینه بیمه حمل و نقل بین المللی رو دیگه اینجوری حساب نمیکنیم. یعنی هزینه بیمه حمل و نقل بین المللی بر مبنای قیمت کالا در مبدأ محاسبه میشه. منظورم چی هسته؟ شما یه کالایی خریدید 100 تومن، این کالا رو میخواید از هامبورگ بیارید ایران، خب به شما برمیگردن میگن 5 تومن هزینه حملش میشه، 5 تومن هم هزینه بیمش، یعنی قیمت این کالا میشه 110 تومن. وقتی رسید به ایران و شما از بندر عباس میخواید بیارید تهران، حالا قیمت حمل و نقلی کالا و قیمت کالا برای اینکه بیمه حمل و نقل حساب کنید 110 تومن میشه. این بیمه دوم، حمل داخلی، حمل کالا پس از رسیدن به مقصد رو با بیمه اول اشتباه نگیرید. بند دوی ماده 22 هم فی نفسه بسیار دارای اهمیت هست. چرا بند دوی ماده 22 خیلی اهمیت داره؟ چون ما تردید داریم یا تردید شده است که آیا منافع هم قابل جبران هستند یا منافع قابل جبران نیستند. گفته شده است در بیمه منافعی که متوقف بر امری است، در بیمه منافعی که متوقف بر امری است، منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شود. یعنی در واقع بیمه منافع رو مورد پذیرش قرار داده است. چون بیمه منافع رو مورد پذیرش قرار داده است، بنابراین بیمه منافع از لحاظ قانونی معتبر است. یعنی دقیقا اینجا داره loss of profit رو مشمول بیمه قرار میده. ما بندی صریح‌تر از بند دوی ماده 22 در مورد امکان پذیرش لاس آف پروفیت نداریم. در بیمه محصولات زراعتی آمده گفته قیمت سر خرمن، بعد برگشته است گفته است که اگر هزینه هایی میباید صورت بگیره که اون هزینه ها صورت نگرفته، مخارجی داره، اون مخارج رو کسر میکنه. خب چرا اومده اینجوری حساب کرده؟ یعنی اومده گفته قیمت گندم سر خرمن، قیمت میوه چیده شده، دقت بفرمایید. بعد اگر کالا میوه یا مثلا محصول چیده نشده، اون هزینه هایی که باید برای چیدنش انجام بشه ما کسر میکنیم. ببینید قانونگذار چجوری میگه، میگه آقا قیمت میوه رو که میخوایم بیمه کنیم چجوری حساب میکنیم؟ میوه چیده شده رو حساب میکنیم، اون رو مبنای قیمت گذاری قرار میدیم. حالا اگر میوه چیده نشده رو درخته، ما باز دوباره قیمت میوه چیده شده رو حساب میکنیم، هزینه های چیدن رو ازش کسر میکنیم. خب سوال این هستش که وقتی میوه سر درخته چرا قیمت میوه سر درخت رو حساب نمیکنیم؟ دقت بفرمایید، شما میخوای بیمه بکنی مال زراعی رو، میوه سر درخت گندم درو نشده است، خب قیمت میوه سر درخت رو حساب بکن، قیمت گندم درو نشده رو حساب بکن، اگرم چیده شده، اگر درو شده، قیمت درو شده رو حساب بکن. چرا در هر دو مورد برمیگرده میگه که من قیمت درو شده، قیمت چیده شده رو در نظر میگیرم، هزینه های درو و هزینه های در واقع ارزم به خدمتتون که برداشت محصول رو کم میکنه، به خاطر اینکه داره حمایت میکنه از کشاورز، داره حمایت میکنه از باغدار. قیمت محصول برداشت شده مساوی نیست با قیمت محصول برداشت نشده به علاوه ی هزینه برداشت. یعنی 1 کیلو سیب چیده شده قیمتش مساوی نیست با 1 کیلو سیب چیده نشده به علاوه یه هزینه چیدن سیب. اگر شما 1 کیلو سیب میخرید 100 تومن، اینجوری نیستش که قیمت چیب چیده نشده 90 تومن باشه، هزینه چیدنش هم 10 تومن باشه بشه 100 تومن. نه، قیمت سیب نچیده 50 تومنه، هزینه چیدنش 10 تومنه، میشه 60 تومن، ولی ارزش حاصل ازش میشه 100. شما اگر بیایی برگردی بگی من قیمت مال رو چیده نشده حساب میکنم، یعنی همون 50 تومن، قانونگذار آمده از حمایت کرده از کشاورز، گفته من نمیگم اون 50 تومن، من میگم این سیب اگر چیده بود چقدر میشد؟ میشد 100 تومن. حالا که چیده نشده هزینه چیدنش چقدر هستش؟ 10 تومن. اون 10 تومن رو کم میکنیم، 90 تومن به کشاورز میپردازیم، در حالی که اگر قرار بود اون قیمت رو در واقع قیمت محصول چیده نشده رو در نظر میگرفت، باید 50 تومن در نظر میگرفت. یکی از دوستان در مورد عرضم به خدمتون خسارت به محموله‌های کشتی به ویژه در کشتی‌های استیجاری تابع کشور دیگر و مسئولیت متصدی حمل سوال کردن. خب واقعش این هستش که ما موضوع بحثمون الان حقوق حمل و نقل کالا نیست، ولی در هر حال کسی که متصدی حمله است در مقابل ارسال کننده کالا دارای مسئولیت، جنس مسئولیتش هم مسئولیت مطلقه، لیمیتیشن آف لایبیلیتی هم داره، ارتباطی هم با این که کشتی استیجاری است یا اینها نداره. ما نه کاری داریم که این متصدی حمل مالک کشتی هست یا نیست، و نه کار داریم که ارسال کننده کالا مالک کالا هستش یا نه. متصدی هم در مقابل ارسال کننده کالا دارای مسئولیت مطلق است. خب برسیم به ماده 23. در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از بدن، مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد، رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد، میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود. خب در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن دقت بکنید، این قانون مال زمانی است که ما قوانین شرعی مربوط به دیات رو اعمال نمی کردیم و اساسا نگاه بیمه هم نگاه دیات نیست. میگه شما میزان خسارت یا میزان مبلغی رو که باید پرداخت بشه دقت هم کرده باشید، وسواس داشته از واژه خسارت استفاده نکرد، گفته مبلغ پرداختی بعد از اون سانحه رو باید توافق کنه. پس این مبلغ میتواند بیشتر از دیه باشد، میتواند کمتر از دیه باشد، میتواند در مورد زنان دیه کامل باشد. دقت بکنید، به همین دلیل هم هستش که قانونگذار در حوادث و سوانح رانندگی اومده گفته که مسئولیت به اصطلاح راننده در مورد هر فرد صرف نظر از اینکه مرد است یا زن است معادل یک دیه کامله. نگفته به زن دیه پرداخت میشود، دیه مرد پرداخت میشود، گفته خسارتی که باید پرداخت بشه معادل دیه کامل. پس شما وقتی دارید میرید بیمه میکنید، مثلا خودتون رو دارید بیمه میکنید، هیچ لزومی وجود نداره که این بیمه‌ای که شما دارید انجام میدید ارزشش معادل مثلا دیه باشد، این که درش چیزی وجود نداره. آیا شما میتوانید سالس رو بیمه بکنید در مقابل نقص یا شکستگی؟ دو تا وضعیت وجود داره. یه زمانی هست شما مسئولیت خودتون رو در مقابل سالس بیمه میکنید، یعنی مثلا شما یک کارگاه ساختمانی دارید، ممکن است مسئول بشوید در مقابل کارگر، میرید مسئولیت خودتون رو بیمه میکنید، این به رضایت در واقع اون شخص اون کارگر دیگه نیازی نداره چون شما دارید مسئولیت خودت رو بیمه میکنید. اما اینجا داره در مورد نفع بیمه ای صحبت میکنه، یعنی میگه اگر یک سالسی هست شما میخواید او رو بیمه بکنید، دقت بکنید، یک سالسی هست میخواید او رو بیمه کنید در مقابل سوانح بدن، حتی اگر نفع بیمه ای داشته باشی بدون رضایت کتبی او نمیتوانی بیمه کنی، دقت بکنید، حتی اگر نفع بیمه ای داشته باشی بدون رضایت کتبی او نمیتوانی بیمه کنی. و خب طبیعتاً اگر اهلیت قانونی هم وجود نداشته باشد رضایت ولی یا قیم شرط خواهد بود. و در نهایت اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد، میزان خسارت عبارت از مبلغ خواهد بود که مطابق تعرفه بین طرفین معین شده. یعنی فرقی نمی کنه یک فرد بیمه شده باشه یا افراد متعددی بیمه شده باشه. بسیار، من بحث امروز رو یه مقدار مختصرتر برگزار کردم، یه جلسه ای دارم باید به اون جلسه برسم، از خواهی میکنم از خدمت دوستان که این جلسه اندک و مختصر برگزار شد. یه توضیحی هم در مورد امتحان بعد از پایان لایو به دوستان در کلاس خواهم داد. وقت بخیر و خدا حافظ.